بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بعد از اون که بیان کردیم مرجحات در باب خبرین متعارضین، سه مرجح است: شهرت و موافقت با قرآن و مخالفت با عامه، و بعد از اون که بیان کردیم تعدی از این مرجحات هم دلیل نداره و اون ادله‌ای که مرحوم شیخ اقامه کرده بودند برای وجوب تعدی یا برای عدم جواز اقتصار، اون سه دلیلی که بیان کرده اونها هم محل اشکال واقع شد و حکم این شد که باید اقتصار کرد بر همین مرجحات مخصوصه منصوصه. حالا بحث واقع میشه که اگر دوتا روایت هیچ کدوم از این ترجیح نداشتن بر دیگری، ترجیح نداشتن، حالا اگر موافقت کتابه هر دو موافق کتاب بودن، اگه مخالف عامه است هر دو مخالف عامه بودن، یا هر دو بر اقوال عامه هم قول بود که موافق اینها باشن، اینجا باید چه کار کنیم؟ یعنی بعد از اینکه مرجحاتی بین دو خبر نبود، وظیفه چیست؟ در کلمات صاحب کفایه مکرر ایشون دارن که اگر ترجیح نبود، حالا ایشون قائل به ترجیح نیستند ولی حالا نقل قول یا مثلا اون چه در ذهنش، اگه ترجیح نبود تأخیر. مرحوم کلینی هم در دیباچه کافی و اول کافی میفرمان که ما باید به همون اجماع که همون شهرت است و ما فقط کتاب و عامه و اینها توجه کنیم، مرجحات رو اول مطرح میکنن و بعد هم میفرمان که خب البته اینها کم است، این مرجحات کم است و نحنو لا نعرف من ذالک الا اقله. این کلام مرحوم کلینی رو مرحوم شیخ حر عاملی در باب نه صفات القاضی، همین جایی که روایات اخبار علاجیه هست، به عنوان 19، شماره 19، روایت 19 آوردن. کلام کنه که یه حدیث هم توشه. آخیشون میفرمان که خب این مرجحاته و حالا اینا تعدادش، یعنی مواردش کم است، ولا نجد شیئا احوط ولا اوسط من رد علم ذالک کله الى العالم و قبول ما وسع من الامر فی به قوله به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعکم، به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعکم، که این ذیلی که بیان کردن توی اخبار تأخیره که خواهیم رسید، خواهیم گفت، اینو از اخبار تأخیر بیان کردن. از ظاهر مرحوم کلینی هم این میشه که اگر مرجحات نبود و ترجیح نشد، بعدن نوبت میرسه به تأخیر. خب در صحیحه عمر ابن حنزله که سند ما بود برای مرجحات، اونی که سند ما برای مرجحات بود، آخرش که عمر ابن حنزله میگه که فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ الخبرین جمیعاً، اگه هر دوتا خبر حالا موافق با حکام عامه بودن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، اینجا حضرت نمی فرمان که فموسعون علیک، اینجا می فرمان اذا کان ذالک فرجعهو، فرجعهو با همزه، فرجعهو یعنی اخرهو، تأخیر بینداز، حتی تلقا امامک، این دیگه شما در واقع عمل نکن به هیچ کدومی روایت، روحش اینه، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام، یعنی نسبت به عمل به این دو تا روایت شما دیگه توقف کن، یعنی به عبارت اخرى تساقط، یعنی بر میگرده به همون اصل اولی، اصل اولی که اول صحبتش کردیم در متعارضین به حسب حکم عقل میشه اینا تساقط. حالا باید رجوع کنیم ببینیم اصل مقتضای اصل چیه، براءت استصحاب اونو باید، اما این خبرین دیگه نه، به اینها دیگه عمل نمی کنیم. پس اینی که مقبوله و صحیحه عمر ابن حنظله داره بحث فرجه و اخره و وقوف اینهاست، تخییر نداره. مرفوعه زراره که سند نداشت و اعتبار نداشت، اون میگه که در آخر اون بعد از این که زراره سوال میکنه انهما معن موافقین للاحتیاط او مخالفین له، هر اونجا که حالا حضرت میفرمان که اول سوالش اینه که ربما کانا معن موافقین لهم، گاهی این دوتا هر دو موافق با آمن یا مخالف با آمن، فکیف اصلا چیکار کنم، یعنی هیچ ترجیحی بر دیگری نده. اونجا امام اول میفرمان اذن فخذ بما فیه الحائط حائط لدینه، به اونی که موافق با احتیاطه اخذ بکن، و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که مخالف احتیاطه ترک بکن. بعد دوباره زراره میگه انهما معن موافقین للاحتیاط او مخالفین له فکیف اصنع، حضرت میفرمان اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. خب این تخییر اینجاست که حالا اگر احتیاط هم نشد دیگه آخر کار تخییر، حالا این کلام مرحوم کلینی هم با اینم نمیسازه، یعنی کلام مرحوم کلینی نه با صحیحه عمر ابن حنظله سازگاره، نه با کلام با روایت مرفوعه زراره، چون در مرفوعه زراره اینه که اول به اونچه که موافق احتیاط عمل کن، اگر هر دو موافق احتیاط بود وقت برو به تخییر، سراغ تخییر. مرفوعه زراره که سند نداره به اون نمیشه اعتبار کرد و اینکه مشهور عمل کرده باشند به روایت هم معلوم نیست، همینجور که الان شما میبینید مرحوم کلینی هم طبق این روایت عمل نکرده، بحث احتیاط رو مطرح نکرد. پس ما میمونیم و روایت عمر ابن حنظله که اون میفرماد توقف و تساقط و اینها. میام سراغ اخبار ارزم به حضورتون که تخییر، در اخبار تخییر که قبلا بیان کردیم چند روایت بود، یکی از اون روایت ها بله یکی از اون روایت ها مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری بود الی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، روایت 39 باب 9 از ابواب صفات القاضی. این روایت روایتیه که مرحوم کلینی اون ذیلش رو تمسک کردن که در بحث تکبیر در حالات نماز از سجده سر بر می‌داریم تکبیر بگیم، در از قیام به حالت قعود میریم تکبیر بگیم، اینها و حضرت فرمان روایت ها مختلفه، آخرش می‌فرمان و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، یعنی این کان ثوابا داره، حالا بعضی روایات وسعکم هم داره که بلا. در حال این تو روایت تأخیر ما اینجا این رو داریم. خب این روایت از نظر سند قبلا گفتیم سند ضعیفه، از نظر دلالت مسئله از مسائل مستحبیه، امام دارن تأخیر واقعی میفرمان، این مسئله مستحبه، میخوای این کارو بکن میخوای اون کارو بکن، تأخیر در مقام تعارض خبرین نیست، بحث اینه که دو تا روایت یکی میگه این کار جمع عرفی داره، جمع عرفی داره، واجب که نیست، میتونی تأخیر کنی میتونی، از باب تعارض خارجه. روایات دیگه ای هم که داشتیم، حسن ابن جهم بود، خبر حارث بود، عرضم به حضورتون که روایت سماعت ابن مهران بود، اینا همه ضعیف السند بود. و روایتی که اینجا معتبر بود و صحیح بود، صحیحه علی ابن محزیار بود که در بحث نافله صبح بود، که اینو در سفر میتونیم در محمل بخونیم یا باید رو زمین بخونیم. حضرت فرمودن فوقع توقیع است، موسع علیک به ایه ما آمد. گفتن یه روایت میگید باید تو محمل باشه، یکی میگه رو زمین. حضرت فرمودن هر کدومش رو انجام دادی. اینم باز دوباره از روایت سندش صحیحه، ولی از باب تعارض نیست، بلکه یه امر مستحبیه. شما هم میتونی در محمل بخونی، هم میتونی روی زمین بخونی. اونی که میگه در حتما باید رو زمین بخونی، اون بهتره، مستحبه. کاری به علاج بین خبرین متعارضین نداره کلام امام. امام دارن اون تخییر واقعیش رو میگن، اون جمع عرفیش رو بیان میکنن. بنابراین نتیجه حاصل اینه که ما در این اخبار علاجیه نداریم که بعد از این که مرجحات نبود نوبت برسه به تخییر. در مرفوعه بود که ضعیف السند، مرفوعه زران. اون چه که در مقبوله و صحیحه عمر ابن حنزله است، همون وقوف است و فرجعه و حتی تلقا امامک، یعنی تخییر به این به هیچ کدوم روایت عمل نکنه، یعنی تساقط. دلیلی بر تخییر نیست. و بعض بزرگان در مصباح الاصول می فرمان بله که ان التخییر بین الخبرین المتعارضین عند فقد المرجح لأحدهما مما لا دلیل علیه، بل عمل الاصحاب فی الفقه علی خلافه. اصحاب در فقه اینجور نیست که عمل کنند که یه روایت از بین دو روایت متعارض یکیش رو تخییرن بگیرن، ما هم چیزی نداریم. وقتی که اصحاب ما در فقه، در سراسر فقه که بریم، وقتی که اینها با هم تعارض بکنن، ترجیحی بینشون نباشه، میگن تعارضا تساقطا، بعد یعنی برمیگردن به همون اصل اولی که تساقط بود. اذا تعارضا تساقطا، بعد از این که مرجحاتی نبود میره سراغ عمل اصحاب در فقه. خلاف تخییر است، تخییر نمی کنن، نمیان یکی رو انتخاب کنن اگر که مرجحی نبود. و ایشون می فرماند فعنل فعنا لم نجد موردن افتا فیه یا افتی فیه به تخییر، یا افتا فیه به تخییر واحدون من هم احدی از علام. ما یه مورد پیدا نکردیم که یکی از فقها ها فتوا بدهد در مسئله بنابر تخییر، این دو تا خبر متعارض رو یکیش انتخاب کنه و فتوا بده، یا اینه که ترجیح داده اون خبر را، یا جمع عرفی کرده، یا ترجیح داده، یا اینکه اصلا به روایت، به دو تا روایت متعارض عمل نکرده و رفته سراغ، عرضم به حضورتون که ادله دیگر، اصول و اینها. بنابراین نتیجه این میشه که اصل اولی تساقط، اصل ثانوی ترجیح. ما باید دو تا روایت متعارض رو بریم سراغ مرجحات، مرجحاتمون هم سه تا شد. اگر اون مرجحات نبود دیگه سراغ مرجحات دیگه هم نمیریم، ما اقتصار میکنیم بر همون مرجحات منصوصه. لذا بخشی از این مباحثی که حالا هم در کفایه هست هم در رسائل، که حالا مرجحات خارجیه و نمیدونم صفات، اینها دیگه محل چیز نداره، بیان و ذکر نداره، چون خلاف اون مبنا میشه. اگر مرجحات نبودی، مرجحات منصوصه، میشه تساقط. و وظیفه اینه که برای استنباط به اصول و اینها مراجعه بکنیم. مباحث تعادل و تراجیح عمدتا اینجا تمام میشه. یک بحثی رو دارن از مرحوم نراقیس اومده، بحث انقلاب نسبته، صاحب کفایه هم مطرح کردن. انقلاب نسبت یک بحث سقرویه، یعنی دیگه کاری به علاج و اینها نداره. این بحث سقرویه که اگر ما مثلا سه تا روایت داشتیم، یه عام بود دو تا خاص، این یک عام و دو تا خاص آیا اینا نسبتشون همون عام و خاص مطلق است و جمع عرفی دارد و از هر و ظاهر میشه که جمع عرفی داره، یا این که این عامه با یکی از اون خاصها که حالا مثلا فرض کن اجماع روشه که تخصیص بخوره و اینها، با یکی از اون خاصها که حالا یه فرض کنیم که به یه دلیلی تخصیص اول اون میزنه، وقتی تخصیص خورد وقت نسبت این عاممون با اون خاص دوم میشه عموم خصوص منوج. اگر نسبت آیا اینجور میشه، یعنی نسبت عوض میشه، یا اینکه شما یا عام داری چند تا تخصیص میخوره اون به عموم خودش باقی. اگر همون نسبت بمونه خب تعارض نیست، جمع عرفی داره، عام و خاص مطلق است و تخصیص میخوره و تعارض هم نداره. اما اگر که نسبت اون خاص دوم با عام اول بعد از اینکه اون خاص اولی عام رو تخصیص زد نسبت شد، نسبت عم و خصوص منوج، خب دوتا روایتی که نسبتشون عم و خصوص منوج باشه متعارض میشن. این بحث انقلاب نسبته، این کاری به اخبار علاجی نداره، این باید در مباحث عام و خاص و اینها مطرح بشه. حالا اینجا متذکر شدن، حالا فرصت بشه بیان کنیم یا اینکه واگذار کنیم به محله، چون یک بحث در واقع موضوعیه. تعیین اینه که این دو تا در یه همچین موارد این خبرها متعارض هستند یا نیستند. حالا اگه متعارض شدن باید بریم سراغ همون علاجها و اینها، اگر هم متعارض نیستند و نسبت عم و خصوص مطلق باقی میماند کفبا. عده‌ای قائلن مثل مرحوم نراقی قائل هستند به انقلاب نسبت که جناب آقای خویی در مصباح الاصول قائلن صاحب کفایه این انقلاب نسبت رو قبول نداره، عده‌ای از آقایون هم قبول ندارن. قوانین رو هم که ما نگاه بکنیم، یعنی قوانینی که در جوامع هست، قانون‌هایی که هست، یک قانون یه ماده رو میزنن چند تا تبصره زیرش میزنن، یا عام است چند تا، یه حکم عام چند تا تبصره، نمیان بگن که این همه تبصره از خصوصات برای اون عام اجمالا این مثلا. اما حالا این انقلاب نسبت حرف صاحب کفایه چیه؟ بعضی از مدرسین فرمودن که صاحب کفایه این کلام که اصل کلام هم اونی که حالا بعد از مرحوم نراقی روش تکیه کرده مرحوم نائی نیست، در واقع این از مکتب نائی نیست، مدرسه نائی نیست انقلاب نسبت. اونهایی که منتبع مرحوم نائی هستن که جناب آقای خویی و شاگردان ایشون مثل مرحوم آیت الله تبریزی اینها از مدرسه نائی هستن. و بعضی گفتن که صاحب کفایه اون انقلاب نسبت رو حقیقتش رو متوجه نشدن، منظور چیز دیگری است. بعضی ها مثل آقای شاهرودی از شاگردان صدر محکم رد کردن انقلاب نسبت رو. حالا انشاءالله تا فرصت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.